بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد لعن على اعدائه. فرمودن که استدلال به اوامر احتیاط نمی کنیم تا اینکه شما بگید معارض است به اخبار براءت. اوامر شرعیه به احتیاط معارض است به مرخصات از ادله براءت و در جمعش اون همه راه ها می روید. بلکه مدعی هستید که اوامر احتیاط اگر معارض هم نداشتن دلالت بر وجوب به طریقی نیست، ندارن تکلیفی طریقی ندارن که به واسطه اونها ما در محتملات احتیاط بکنیم به طوری که لازم باشه این احتیاط. که اگه مصادفت شد دیگه علی حال در عقوبتی. نه خیر، شبهه قبل الفحص نه خیر بعد الفحص بل یأس است. در موارد مستثنات است، نه در غیر موارد مستثنات است. حلکات حلکات فرق نمی کند بین مهمات و غیر مهمات. شبهه محصوره است در موضوعات، نه شبهه محصوره هم نیست. اخبار احتیاط که بهش استدلال می کردن همه موارد شبهه در تکلیف یا در موضوع تکلیف رو میگرفت دیگه، مستثنیات باشد یا غیر مستثنیات باشد. حالا میگیم علم اجمالی هم همجوره، ما علم اجمالی داریم یا قوه تکالیف در شریعت یا باید امتثالش بکنیم. در محتملات تکلیف راهی نیست برای امتثال الا احتیاط. در جوابش گفته بود که ذکر شد که بابا در غیر موارد مستثنیات و در اون مواردی که ما قبول داریم احتیاط در اونها لزوم داره، مثل شبهه قبل الفحص، علم اجمالی محصور و فلان، اینا رو که ما قبول داریم احتیاط باید بشه در اینا، در غیر اینها ما علم نداریم به تکالیف. میگه نه در غیر اینها. چرا؟ بگه این تکالیف تا روز قیامت دائر است و مستمره. میگه میتونیم بگیم که در همین موارد قبل الفحص یا در شبهه محصوره هست در موضوعات یا در مهمات هست، مواردی که امارات یا اصول هم اثبات تکلیف میکنن، اصحاب تکلیف و اثبات تکلیف میکنن. نه غیر اینها ما علم داریم که این همه اقتحاماتی که میکنیم به اتکای به اصل میکنیم آخرش توی اینا محرمات واقعی میشن. اون وقت یک کلام در این بود که استدلال به علم اجمالی مبنیست بر این که ما ادله را تمام ندونیم. اگر ادله احتیاط را تمام بدونیم و از معارضش دست برداریم، این مثبت تکلیفه دیگه. در شبهات بدویه هم مثبت تکلیفه، چه احتیاط داریم به شبهه به علم اجمالی؟ اگر ما ادله احتیاط را نداشتیم لیکن ادله براءت را داشتیم، به این هیچ معارضی هم نداشت، فقط مستثنیات داشت درش. مثلا اگر علم اجمالی داشتیم که محرماتی درش واقع میشیم، یا در طرف شبهات بدویه یا در طرف غیر شبهات بدویه. خود این علم نفی تکلیف میکرد در شبهات بدویه. علم اجمالی تأثیرش میشد در شبهات مقرونه به علم اجمال. اون وقت باید اگر در شبهات بدویه قائل به براءت شدیم، باید در غیر این شبهات بدویه هم که قائل به براءت شدیم یک تشکیل علم اجمالی بدهیم. میگیم که بابا غیر این شبهات بدویه ما علم داریم که بعضیشون مخالفت با تکلیف هست توش، و به این علم احتیاط میکنیم، نه به ادله احتیاط، چون ادله براءت را صارف از ادله احتیاط دانستیم. اگر اختیار براءت شد به دلیل براءت، منافات ندارد با دلیل براءت تأثیر علم اجمالی در غیر متيقن از دلیل براءت، الا اذا اختیر البراءة بدلیلها فلا ينافي تأثیر العلم الاجمالی في غیر المتيقن من دلیلها. ولو اختیر الاحتیاط بدلیل فهو و این تا وافق تأثیر العلم الاجمالی الا انه لا يعتبر حينئذ شروط و تنجزیل العلم للمعلوم. خب حالا ما جواب از این علم اجمالی را به چه چیز بدهیم بعد از این که تسلم بکنیم که علم اجمالی داریم، به این که در شبهات تکالیفی هست. باز هم اگر استثناء مهمات کردیم، استثناء شبهه قبل از فحص کردیم، استثناء موارد امارات مثبته و اصول مثبته تکالیف را کردیم، و همچنین یه مطلب دیگه که امریس اتفاقی طرفین این مخاصمه اخباری و اصولی اتفاق دارن، در شبهات وجوبیه احتیاط نیست، در شبهات موضوعیه احتیاط نیست، میماند برای احتیاط الا همین شبهات تحریمیه، اونم نه موضوعیش بلکه حکمیش، که کانه به اخباریین منصوب است احتیاط در اینجا، و به اصولیین منصوب است براءت در اینجا. این مستدل گفت به علم اجمالی میگوییم ما باید احتیاط بکنیم حتی در شبهات تحریمیه. چرا؟ واسه در همین شبهات تحریمیه حکمیه یقین داریم بین که اینجور نیست که همه جا اگر اجرای براءت بکنیم مخالفت تکلیف نکردیم. اینه چی جواب میدهید؟ این جواب اینجوریه: یمکن منع العلم بالتکالیف الفعلیه المتنجزه بالعلم لو لم یکن منجز غیره. و ذالک از چطور میگید شما ما علم به تکالیف فعلیه نداریم؟ و ذالک لعدم الابتلاء الا به تکلیف واحد او تکالیف متدرجه لا یعلم به ثبوت التکلیف الواقعی فی بعض مواردها و غیره مما لا یبتلا به فعلا. فقد یعلم بعدم الابتلاء رأسا و قد یحتمله و قد یعلم بالابتلاء سابقا لا لاحقا و قد ینعکس. علم به تکالیف فعلیه که همه موضوعاتشون محل ابتلاع شخصه، بفرمایید متدرجه امروز و فردا و پس فردا این تکالیفی را که ما به براءت، یعنی شبهات شبهات تحریمیه دیگه، به براءت ما اینجا مخالفت میکنیم، ما در بعضی اینا مخالفت تکلیف واقعی هست، به طوری که شرعاً صحیح هست بگید آها این کار امروزی یا اون کار فردایی یا اون کار پس فردایی یکی از اینا حرامه. ملاحظه فرمودی؟ مکلف است انسان به چه؟ به اعمالی که متدرجن یقین داریم بعضی از اینها خلاف تکلیفه. بنا شد که این مطلب صحیح باشه، نه اینکه حکمن باید در همین امروز انسان یقین پیدا بکند که یا به این مکلفه یا به اون مکلفه، یا امروز به این مکلفه یا فردا کافیه، یا این اول ما مکلف است به تحیز یا آخر ماه مکلف است به تحیز، یا اول ماه دوم مستحاضه مکلف است به تحیز. آها میگه که یک ماه را 3 روز حیض قرار بده، یک ماه را مثلا 7 روز حیض قرار بده. اگر من علم دارم به این که من مستحاضه میشه، زن مستحاضه میشود در یکی از اون 2 ماه، یا اینجا 3 روز یا اونجا 7 روز، یا عکس اینجا 7 روز اونجا 3 روز، مکلف است به این که یکی از این ایام را که بعضش این ماهه و بعضش ماه دیگره حیض قرار بدهد و ترک عبادت بکند درش، مکلف است برش. خب حالا لازم نیست تکالیف تدریجیه هم مثل تکالیف دفعیه فرق نمی کند. اگه انسان علم داشت به این تکالیف باید رعایت تکلیف بکنه، باید مخالفت تکلیف نکنه. خب بس امروز نمیدونم هفته دیگر ماه دیگر آها آها 2 ماه دیگر تکالیف پشت سر هم میان، یقین پیدا میکنه به این که در این اعمالی که در این باه این ایام متعدده ازش واقع میشه بعضی ها فعل حرامه، لیکن شرطش اینه که باید تو حسن خطاب داشته باشد، طوری باشد که بتوند مثل این که میگه یا این کس یا اون کس، بتونه بگه یا امروز یا فردا، بتونه بگه یا امروز یا یه هفته دیگه، بتونه بگه یا امروز یا یک ماه دیگه. تکلیف تحریمی را یا در امروز من دارم مخالفت میکنم، یا در روز مثل این امروز از ماه دیگه دارم مخالفت میکنم. نخیر، نباید کنیم. لیکن کلام در اینه که من مبتلا میشوم در ماه دیگر به این که من یک کاری بکنم که لازمه اون کار اینه که علم پیدا بکنم یا این ماه یا اون ماه در خلاف واقع میشم، در خلاف تکلیف واقعی میشم. باید علم پیدا بکند که هر دو در 2 زمان ولو، یعنی از منع تدریجیه در 2 زمان ولو محل ابتلاع من خواهد شد و خواهم عمل کرد بر طبق اصل و طبق همین اصالت البراءه، در همه اینها خواهم عمل کرد و خواهم مخالفت تکلیف کرد که از هم اول به من میگن نکن این کار را یا اون کار را، نکن در امروز کاری را یا یک ماه بعد کاری را. باید به علم اگر میخواهیم ما معلوم را متنجس بکنیم و مستحق علیه العقاب بکنیم، باید جوری باشه که طرفین این علم حل ابتلای ما باشد، یقین پیدا بکنیم به این که یکی از اون 2 کارهایی که محل ابتلای ماست بر ما حرام است واقعا. واقعا اولا یکی و 2 تا آدم علم پیدا نمی کند به این که در شبهات حرام است، باید همینطور متعدد و متکثر باشد تا آدم یقین پیدا بکند در یک جام اصالت البراءه بر خلاف واقعه. کلام در اینه که ما از کجا علم پیدا میکنیم؟ باید علم پیدا بکند که این تمام این اصول مطابقت با واقع ندارن، مجموع مطابق با واقع نیست. این علم مؤثره. ولی علم خوب وقد لا يعلم شيئا من ذلك في غير ما هو مبتلا به فعلا، بالفعل امروز فردا هرچی محل ابتلای ماست میدونیم بین که ما خواهیم این کارا رو کرد و بر خلاف و بر طبق براءت خواهیم عمل کرد، اما یقین داریم که یکی از این دو جا تکلیف واقعی از بین میره، زیر پا میمونه. میتونیم علم پیدا بکنیم؟ نه، باید اطراف اینقدر کثرت پیدا بکند که اون وقت در ضرورتی هم که جوری هم باشد که مثل شبهه غیر محصوره به دلیلش اینجا رو هم نتونیم که ما بگوییم بی که نه اینم داخل در داخل در براءت است. چطور در مهمات استثناء کردیم، شبهه غیر محصوره هم باید استثناء بکنیم دیگه. یکی از هزار موارد براءت قطعا مخالفت تکلیفه. خب باشه، یکی از هزاره، من حالا رعایت بکنم در هر فرد، چون اینا اگر هزار شدن یکیش در میاد مخالف واقع. فعین تکلیف فعلی معلوم متنجز بالاجمال دفعتا او دفعات تکون فی الفعلیه کما دفعات تکون فی الفعلیه کما اذا ابتلی بها فعلا. یک همچین مواردی باشد که میدونم محل ابتلاست، میدونم در بین اینها در موارد شکست خواهم خورد. خب بگی آخه در شرط تکالیفه. آها، پس هر کاری که تو بکنی یا حرام نخواهد. پس تکالیف شرعیه دارمداره این است که من اختیار نکنم اینا را. چیزاره که من اختیار میکنم که این دیگه حرام توش نیست کی. و اگه اینجوره پس چیزایی که دیگران هم اختیار میکنن هم توش حرام نیست. پس کو تکالیف شرعیه ای که واقعیت دارن؟ یصیب الاجتهاد تارتن و یخطئ اخرى. بل این به تکالیف تشریعیه اهم مما یقع و موردن للابتلاء لکل شخصین. ها، یا اینکه نخیر ما لا یقع علم به تکالیف شرعیه اعم مما یقع موردن للابتلاء لکل شیئن و ما لا یقع عبارت اخرى عن العلم به تکالیف شرع. میدونیم شرع تکالیف دارد، شرع اهمال نیست تو کارش. در هر فعلی یا میگه حرامه یا میگه که واجبه یا میگه مباحه یا میگه ولازم الایمان التصدیق بثبوتها و عدم جحودها للاحتیاط عملا فيها او فيما يحتمل انه منها بعد العلم الاجمالي المنجز لها كما ان ما يبتلي به الشخص ويوظف فيه ويعتقد وظيفته فيه يفتي بما يعتقده لنفسه یمن لمن یقلده فی اذا ابتلی به. هر چیزی که محل ابتلای منه میدونم حرامه. در رساله هم می نویسیم بین که کسانی که محل ابتلاش حرام است در ده امر در ده روز، باید از هم روز اول هم از محتمل الحرمه اجتناب بکند تا به ده روز. لیکن کلام در اینه که اگر بدونیم که تمام این مطالب محل ابتلای ما خواهد بود و تمام این مطالب با شروط حرمتش در این ده روز محل ابتلای من خواهد شد، که من الان یقین پیدا بکنم به این که نکن یا این کار امروزی را یا اون کار فردایی را یا اون کار روز دهم را، باید علم به تکلیف موجب استحقاق عقوبت که مخالفت می شود در توی یکی از این ده روز علم داشته باشم، اون وقت به من بگویند پس احتیاط بکن دیگه تا اینکه حجتی داشته باشی. وقت فرض ما حجتی نداریم برخلاف احتیاط، فرض ما اینه. علاوه بحث به ظاهر نمیتونیم به این علم با آخر برسیم. خب حالا یک چیز دیگه، عدم الابتلاء یمنع عن فعلیت تکلیف بالعمل، اما من کان عمله الافتاء، خود این افتاء فتوا دادن عملش دیگه، برای توقف التکلیف الفعلی فی حقی علی الابتلاء بالعمل، عملش افتاءه، عملش خود شرب نیست، مقلد که لازم نیست که این موضوعات محل ابتلاعش باشه. فتوا میده برای کسانی که محل ابتلاعش این موضوعاتن و این اعمالن. آها، او چطور؟ بل لا يجوز له الافتاء بما يخالف الاحتياط او تقدير ابتلائه عملا او ابتلاء مقلديه ولو فيما بعد. وفيه ان الافتاء بخلاف المعلوم بما انه معلوم غير الافتاء بجواز الترك مثلا ظاهرا لعدم المنجز للتكليف المعلوم بسبب العلم او الظن المعتبر لفرض الانحلال الحقيقي او مع الحكم في موارد والشك البدوي في موارد. وذلك لان العلم الاجمالي انما نشا من العلم والظن في موارد، فليس في غيرها الا احتمال التكليف الملزم للفحص في الشبهات الحكميه. بس ويركب على تقدير الابتلاء، علا تقدیر الابتلاء تکلیف برش متنجزه، آها، مفتی فتوا میدهد به این که کسی که مبتلاست به یک تکلیفی که مخالفت میشود در یکی از ده روزها، او باید اجتناب بکند از اون تکلیف. آها، حالا فرض این است که نمیتواند براءت جاری بکند، لیکن فرض این است که مقلد کسی نیست که در شبهات حکمیه تحریمیه متمکن از فحص باشد، این نائبش همین مقلدش هست، فحصین به منزله فحص اونه. این اگر در خصوص یک شبهه تحریمیهی که مورد ابتلاع شخص می شود در یکی از چند روز، فتوا می دهد به این که نخیر، هم فحصم کرده، همه چیز من فحصم کرده، فتوا میدهد به این که نخیر، علم چون هست به این که یک این تحریم محل ابتلاع شخص است در یکی از این چند روز، باید رعایت معلوم را بکند، باید احتیاط بکند. و اگر کسی علم ندارد به این که مبتلا میشود به چنین حرامی که الان ثابت نشد به دلیل حرمت یا لا حرمت، در شبهمون خودش در شبهات تحریمیه که علم داشته باشد به این که حرام است، اون چرا که اجراء براءت می کند یا یکی از اون موارد اجراء براءت محرماتن، چیکار باید بکنه؟ باید بگه به این که کسانی که مبتلا هستند به این اعمالی که متدرجن ازش واقع می شود، کجا اعمالی است که متدرجن واقع می شود برای مکلف، مکلفی که عامله او شبهات تحریمیه را، این حرام مشتبه، اون حرام مشتبه، اون حرام مشتبه، او باید علم پیدا بکند؟ نه، او که علم ندارد به این مطالب، او که از نمیدونه شبهه تحریمیه باشد هست یا نه، او که متمکن از فحصش نیست، او مکلف نیست که بره فحص بکنه. پس اون کسی که او تابع مقلدشه، مقلدش هرچی اختیار کرد اونم هم او فحص کرد و دلیلی پیدا نکرد بر این شبهه تحریمیه، اون شبهه تحریمیه، اون شبهه تحریمیه، دلیل پیدا نکرد، اون وقت آیا از این که فتوا بدهد برای مقلدینش به این که نخیر میتونه براءت جاری بکنه، یعنی میتواند ترک بکنه، فعل به جا بیارد مورد این اشتباه را، مورد اشتباه دومی را، مورد اشتباه سومی را میتواند به جا بیارد؟ در پیش او شبهات تحریمیه که یقین پیدا بکند که یکی از اینها محرمات واقعی است، مقلد اهل این یقین نیستن، اهل این فحص نیستن، اهل این کار نیستن، مجتهد است که باید فتوا بدهد، بین که اینجا مانعی ندارد، اونجا هم مانعی ندارد، اونجا هم مانعی ندارد. خب تمام این شبهات تحریمیه را میگوید مانعی ندارد. مجتهد میگوید بین که شما میتوانید براءت، میتوانید بجا بیارید با مشتبه الحرمه را، اون دویمی را میتوانید بجا بیارید، اون سیمی هم بجا بیارید. آیا مجتهد علم پیدا میکند بین که در این همه شبهات تحریمیه که تجویز کرد و گفت براءت جاریه، یکی از اینها از اینجا که افتاء کرده است به جواز برای مقلد، مقلد در خلاف واقعی میشه و این سبب شده و این به تجویزش و به افتاءش او را واقع کرده. کجاست که مجتهد همچین علمی پیدا بکند که ها درد میگوید آها تمام این شبهات یکی یکی بر شما جایزه، در صورتی که خودش یقین پیدا میکند که یکی از این شبهات درش تکالیف بوده و این تجویز کرده و با واسطه تجویز این اون واقع شده است در خلاف واقع. یک همچین علمی باید مجتهد پیدا بکنه، مقلد پیدا بکنه، که تقریبا ها مثل این است که فتاوایی داده است مثلا 100 تا آها و همه هر کدومشون از این فتاوا با قاعده سر موضوع خودش فعلیت دارن. آها سر موضوع. خب یه بعضی از شبهات تحریمیه را این مرتکب میشه، بعضی از شبهات تحریمیه را اون یکی دیگه مرتکب، بعضی از شبهات تحریمیه اون این یقین پیدا میکند که یکی از اینها برخلاف واقع شدن و سبب وقوع اونها برخلاف واقع تجویزه. دیگه مقلد اینجا علمی پیدا نمیکند به اینکه حرام. چرا؟ بذاری که اینا شبهات تحریمیه را هر کدومش را یکی متناول میشود. آها همه مال یه نفر نیستن که. خب پس مجتهد میگوید این افتاعاتی که برای اینها کرده ایدا در این شبهات متعدده یکی از این فتاوا برخلاف واقع بوده و شما دارید این کار رو میکنید، شما دارید افتاع میکنید. خب ولو این که این بگوید بین که دلیل ما این است که من علم اجمالی به مخالفت تکلیف فعلی در اونها که ندارم، علم اجمالی دارم به این که این فتوای من به جواز اقتحام در شبهات تحریمی کلن که بعضی را این واقع اقتحام بعضی را اون یکی بعد تر تمام اینها یک جاش را من سبب شدم از برای این که مردم در خلاف واقع بشن. اما چیزی نیست، ابتلای از خود مجتهد نیست الا همین فتوا دادن به جواز اقتحام در شبهات تحریمیه. این فتوا آیا برای کی این شبهه تحریمیه محل ابتلا میشه؟ هیچ معلوم نیست برای کی معلوم میشه. آیا همه اینا چیز میشه محل ابتلا میشه در ازمنه متباعده؟ اون وقت من الان یقین پیدا میکنم که اونی که بعد از 20 سال یک کسی عمل میکند یا اونی که بعد از 10 سال عمل میکند یا اونی که بعد از 30 سال عمل میکند یکی دیگه ها، شما یکی از اینها را به خلاف واقع وادار کردید، گفتید جایزه، این 2 سال دیگه مبتلا شد، اون 4 سال دیگه مبتلا شد، اون 6 سال دیگه مبتلا شد و همچنین تا به حدی که یقین پیدا کردید شما که یکی از اینها برخلاف واقع شده و خودش معذور بوده، مستند به فتوای شما بوده، به شما هم که عمل شما نبوده غیر افتاء و این افتاء شما سبب شد از برای این که
یکی از این چند نفر در خلاف واقع افتادن. آیا اون وقت پس بالاخره افتا به من جایز نمیشه؟ چرا به جد این افتا ما مشتمل است بر تحلیل یک حرامی، تحلیل یک حرامی، ولو نمیتوانم بگیم این شبهه تحریمیه یا اون شبهه تحریمیه یا اون. اینی که امسال محل ابتلای مردم میشه، اونی که 2 سال دیگه، اونی که 10 سال دیگه، نمیتوانم تعیین بکنم. اما علل اجمال میدونم من نمیتونم فتوا بدهم. چرا؟ این فتوای ما مشتمل است بر اغراء به جهل نسبت به بعضی از اینهایی که مبتلا میشن. بلو اینکه نمیدانیم آیا این مشتبه الحرمه بود حرام واقعی، یا اون مشتبه الحرمه بود یا اون مشتبه الحرمه بود. همه هم در یک زمان برای یک شخص هم نیست، این شخصی اون شخصی اون شخصی. خب این شبهات بدویه را هم که دیگه او را که دی مسلم است، شبهات بدویه که خارجه، شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه خارجه، شبهات وجوبیه خارجه، اونا را علم پیدا نمی کند. اینایی که گفتن شبهات موضوعیه فلانه، شبهات وجوبیه فلانه، مثل مستثنیاتن، اینها علم پیدا نمی کند. اینکه اینها بعضیشون برخلاف واقعه. بله خب یه دلیل داریم به اینکه ولو خلاف واقع باشه، ولو خلاف واقع باشه، یعنی اینکه این علم اجمالی که من دارم، اون که خود اون صاحب عمل که اصلا معلوم نیست علم اجمالی پیدا بکنه، به جهت اینکه این شبهه موضوعی اون شبهه موضوعی اون یکی اون یکی اون یکی یقین پیدا میشود به اینکه یکی از اینها برخلاف واقع شده، نسبت با عاملین نه علم پیدا نمی کنن. نسبت به مفتی که میگید در تمام شبهات موضوعیه براءت است، با اینکه یقین پیدا میکنن که شبهات موضوعی بعضیش موافقت با واقع دارن و مخالفت با واقع دارن، تکلیف واقعیست و این سبب شده. و اگر این قائل بود به احتیاط، این حرفا نبود، چطور ایقاع کرد به واسطه این فتواش مردم را در مخالفت با تکلیف؟ باید نگاه بکنه که آیا دلیل داریم بر این جواز این فتوا یا نه. دلیل بر جواز فتوا چیه؟ دلیل بر جواز فتوا همون دلیل بر خود جواز عمله. خود جواز همون دلیلی که میگوید در شبهات موضوعیه فلانه که انه بنابر عمل به ادله براءت است در شبهات موضوعیه و در شبهات وجوبیه، و عمل به احتیاط است و ادله احتیاط است در غیرون. منتهاش عمل به ادله احتیاط در شبهات تحریمیه نه از باب اخبار احتیاط. این قائل از باب اخبار احتیاط نمیگه، از باب علم اجمالی میگه. این علم اجمالی را ما پیشیز میشیم تا دلیل برخلافش پیدا بشه. تا دلیل برخلافش پیدا بشه. خب وقت چطور شبهات موضوعی را شما که میگویید عامل در همه اینها معذوره، اون علم به اجمال علم اجمالی پیدا نمی کنه، بلکه اگرم پیدا بکنه همونجور هر 10 سالی مثلا یه مخالفت هایی شده ازش، این که به درد نمیخوره. بلکه فقط و فقط اون چیزی که مورد اشکاله اینه که میگوید مباح است اقتحام در شبهات موضوعیه. دلیلش چیه؟ دلیلش این که دلیل داریم در این که در شبهات موضوعیه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. در شبهات وجوبیه هم همینجور لفع مالا یعلمون دلیلشه، بر طبق این دلیل فتوا میدن. آها خب، اما فرض کردیم دلیل نداریم در شبهات تحریمیه، حالا یک کسی میگه بابا همون کاری رو که در شبهات موضوعیه به دلیل فتوا به جواد میدی، در شبهات تحریمی هم به همون جور باید فتوا بدی. مگه واجب و حرام از دو کارخانه در میان، ایجاب و تحریم از دو کارخانه در میاد، از یه جا در میاد، چطور شد شما میگویید بین که در اخبار احتیاط محکم است در شبهات تحریمیه، اخبار براءت محکم است در شبهات وجوبیه و در شبهات موضوعیه؟ این تفصیل را میخواید صلح بکنید بین اخبار احتیاط و بین اخبار براءت؟ چرا اون صلحایی را که ما کردیم شما نمی کنید؟ شما یه چیز دیگه میگید، میگید بین اخباری ها، اخباری یه چیز دیگه میگه، محرمات که انهو پیش او اشد است از واجبات. آیا اینجوره؟ آها، مثلا ترک صلات بالمره، آها، اختیارن عمدن ترک صلات بکند از اول وقت تا آخر وقت، حتی اون نوبت برسد به یک رکعت، همه را اختیارن ترک میکنه. آها، ما میتونیم بگیم که این عقوبتش کمتر است از اینکه کسی یک قطره شرب خمر بکنه. آها، میتونیم این حرف رو بزنیم، ما چی میدونیم؟ نه، شایدم اون اهمه، شاید اون هم بدهی که مسئله فعل صلات، مسئله خواص صلات، تنها عن المنکر و الفحشایی اقصر فاضا موت، این شرب خمر را جلوگیری میکنه. شرب خمر، آدم ترک شرب خمر آدم جلوگیری نمیکنه از معصیت در صلات، ملاحظ امر به صلات. آدمی که غیر شارب شد آیا مسلی میشه؟ نه. اما آمده کسی مسلی شد، خود همین مسلی بودن و در محضر خدا حاضر شدن یه وقتی انسان را میفهمونه که این دروغ مناسبت نداره، میگه ایاک نعبود و آنی که میخوایی اون عمل را داشته باشی هیچ تناسب نداره. بلاحظه من نمیتونیم هر واجبی را قیاس بکنیم به هر حرامی، بگوییم که این حرام بلو یک قطره است، آها، اشد است از این ترک واجب بلو ترک عمود دین که صلات باشه. یا ستار.